انشالله. صدای ما رو از پخش این شبکه رادیویی میشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. آرزوی بهترین ها رو میکنیم براتون و یک بار دیگر فرا رسیدن خجسته میلاد با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار رو به همه شما تبریک و شادباش عرض میکنیم. در ادامه برنامه ها از حضورتون دعوت میکنم برنامه بعدی ما رو با عنوان زنگار بشنوید.
نفوذ از طریق این صورت میگیره که اذهان رو، اذهان نخبگان رو
و افکار عمومی رو دگرگون کنن.
مستنداً 260 شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای مخالف محتوای انقلاب اسلام داریم.
بعد از اینکه رسانه‌ها گسترش پیدا کردن،
گستردگی این نفوذ هم بیشتر شد.
ما یک فضای مجازی متأسفانه دلنگار داریم.
زنگار
یکی از مهمترین مسائل امروز رسانه روایت و روایتگری است. یک مؤسسه امریکایی در این باره میگوید ما وارد جنگ روایت‌ها شده ایم. در این جنگ هر کس بتواند روایت خود را از پدیده‌ها غالب کند، آن روز حاکم است. روایت‌ها در نحوه تفکر انسان نقشی اساسی دارند، زیرا این امکان را به افراد می‌دهند که با این ابزار یکدیگر را در زمینه‌ای خاص درک کنند. اهمیت روایت در حوزه‌های متعددی از جمله علوم سیاسی، روانشناسی، مردمشناسی و جامعه شناسی به رسمیت شناخته می شود و روایت های راهبردی به عنوان وسیله‌ای برای بازیگران سیاسی تعریف می شود. روایت راهبردی به دنبال پیشبینی رویدادها نیست، بلکه به دنبال متقاعد کردن دیگران است تا به گونه‌ای عمل کنند که مسیر دلخواه آنها در منافع ملیشان تأمین شود. قاعدتاً کشورهای استکباری منافع ملی خود را در نفوذ، تخریب و تحریف روایت های راهبردی کشورهای هدف تعریف می کنند. در روایت راهبردی به بازیگران سیاست خارجی اجازه می دهند تا بفهمند چگونه می توانند نفوذ تأثیرگذار و متقاعد کننده طولانی مدتی روی دیگران داشته باشند و زمین بازی را طوری شکل دهند که نفوذ در کشور هدف اتفاق بیفتد. در جنگ نرم که یکی از منابع نفوذ است، غرب به دنبال تحریف و تغییر روایات راهبردی ما از جمله انقلاب اسلامی، تسخیر لانه جاسوسی و دفاع مقدس است. ابزار اصلی روایت‌های راهبردی نفوذ دیجیتالی است. رسانه‌های اجتماعی جدید که تقریباً برای همه افراد قابل دسترسی است، به عنوان یکی از حوزه‌های نفوذ دیجیتالی نقشی محوری در براه انداختن تخریب و تحریف روایت‌ها و به نوعی جنگ روایت‌ها ایفا می‌کند. بنابراین مهمترین و عمده‌ترین ویژگی شبکه‌های اجتماعی توانایی آنها در دستکاری واقعیت هاست. اکنون جنگ در سکوی رسانه‌های اجتماعی است و گلوله‌های مجازی در قالب یک روایت خاص شلیک شده و از طریق شبکه‌های اجتماعی به هدف اصابت می‌کنند. سینا توفنگچی، مدرس علوم ارتباطات و کارشناس فضای مجازی، درباره چینش و برداشت‌های شخصی از روایت‌ها در فضای مجازی می‌گوید:
به صورت کلی افراد مختلفی که میخوان چیزی رو نقل بکنن اون و اون برداشت خودشون رو میخوان درش دخیل بکنن، میان قسمتی از یک واقعیت رو جدا میکنن، میان ارائه میکنن و در باره اون توضیح میدن، تفسیر میکنن و مثلا حالا نظرات خودشون رو در واقع همراه میکنن، که در کنار این میتونه این بخشش این به این شکل باشه که مثلا این تقطیع میتونه تقطیع زمانی هم باشه، یعنی مثلا طی سالیان گوناگونی برن روند یک سری اظهار نظرها رو ولی بازم تکه تکه بیان کنار هم بگذارن، ازش یک نتیجه گیری شخصی و نتیجه گیری جدیدی بکنن و مبتنی بر اون تولید روایت صورت بگیره.
در طول سالهای بعد از انقلاب کشور ما بی وقفه با شدیدترین و در عین حال پیچیده ترین حجمه های فرهنگی، سیاسی و حتی اقتصادی روبرو بوده و دشمن از هر وسیله ارتباط جمعی، چه شبکه های متنوع ماهواره‌ای و چه فضای مجازی، برای گسترش و عمق بخشی به تهاجم همه جانبه استفاده کرده است. قبل از گسترش و عمومی سازی فضای مجازی در جهان و به تبع آن در ایران، بیشترین تمرکز دشمن بر روی شبکه های ماهواره‌ای بود و در این مسیر صدها شبکه ماهواره فارسی زبان، اعم از خبری، تفریحی و غیر اخلاقی ایجاد شد. اما از آنجا که نصب تجهیزات دریافت شبکه‌های ماهواره‌ای در ایران غیر قانونی بود و نمی‌توانست پوشش فراگیری داشته باشد و از طرفی برای برخی مردم جذابیت نداشت، انتقال بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها به فضای مجازی در دستور کار کشورهای غربی و در رأس آنها امریکا قرار گرفت که هم پوشش فراگیر و هم جذابیت‌های فزاینده داشته باشد. بنابراین تحولات برقاسای فناوری‌های مدرن شرایط را برای این حجمه به شدت هموار و نتیجه بخش کرد. آن هم به این دلیل که شبکه‌های ماهواره‌ای از طریق دستگاه تلویزیون در نقطه مشخصی از خانه نصب شده و در خوشبینانه‌ترین حالت در ساعتی از اوقات فراغت تماشا می‌شود. اما فضای مجازی آن هم از طریق گوشی‌های هوشمند همراه و با محوریت شبکه‌های اجتماعی به جز موقع خواب از فرد جدا نمی‌شود و می‌تواند امکان ارتباط لحظه‌ای با فضای مجازی و به طور خاص یک شبکه اجتماعی را برای کاربر به وجود آورد. این ویژگی فضای مجازی در ارتباطگیری سریع با دنیای پیرامون در شکل دهی به پدیده‌ها و رفتارهای اجتماعی مردم خصوصاً جوانان و نوجوانان تأثیرات زیادی دارد. در حال حاضر تعامل و رفتارها به جهان حقیقی منحصر نمی‌شود، بلکه دامنه اثرگذاری آن هم بر جهان مجازی و هم حقیقی قابل مشاهده است. بنابراین فضای مجازی در کنار پیامدهای مثبتی همچون افزایش سطح آگاهی اعضای جامعه، افزایش سرمایه از طریق تعاملات سازنده، مهارت آموزی و ارائه سرگرمی‌های مفید برای اوقات فراغت افراد، بستری است که امکان یادگیری رفتارهای انحرافی و مجرمانه را برای کاربران به همراه دارد. فضای مجازی هم درست مانند دنیای حقیقی قواعد و قوانین خاص خود را دارد که عدم پایبندی به آنها در نهایت موجب آسیب رساندن به خود و دیگران می شود. یکی دیگر از ویژگی های این فضا امکان داشتن هویت های مجازی و غیر واقعی برای افراد است. از این رو یک شخص می تواند با حساب های کاربری مختلف در قالب هویت های متفاوت ظاهر شود بدون آنکه کسی او را بشناسد. گاهی ساعتها حضور در شبکه‌های اجتماعی گوناگون و گشت زدن در فضای مجازی موجب می‌شود تا کاربران، به خصوص جوانان و نوجوانان، مرز بین فضای مجازی و حقیقی را گم کنند. بر این اساس همان گونه که از فضای حقیقی اثر می‌پذیرند، از فضای مجازی نیز تأثیر پذیر می‌شوند. این مسئله سبب شده تا بسیاری از ناهنجاری‌های فضای مجازی بر فضای زندگی حقیقی افراد نیز تأثیر بگذارد. شاید یکی از مهمترین دلایل بروز چنین رفتارهایی این باشد که اینترنت و ابزارهای ارتباطی جدید مانند شبکه‌های اجتماعی در کشور ما تازه وارد هستند و پیش از آنکه فرصت کافی برای آموزش‌های لازم در زمینه استفاده از فضای مجازی به افراد داده شود و فرهنگ این فضا در کشور جا بیفتد، این فناوری وارد جامعه شده است. سید پویان حسین‌پور، کارشناس رسانه، در این باره میگوید:
یکی از بحثایی که ما تو حوزه فرهنگ داریم و متاسفانه تو خیلی از موارد هم تو جامعه ما شکل میگیره، بحث تأخر فرهنگی. تأخر فرهنگی که شکل میگیره وقتی یک تکنولوژی وارد جامعه میشه، یک فناوری وارد جامعه میشه بدون اینکه فرهنگ اون فناوری باش وارد بشه و پیش از اینکه اون تکنولوژی کاربرد عمومی پیدا بکنه و اکثریت به سمت اون تمایل پیدا بکنن، خود اون تکنولوژی قبل از اینکه این فناوری همه‌گیر بشه فرهنگش نمیاد. ما مثلا تو بحث‌های مختلف این رو می‌بینیم، تو ترافیک این رو می‌بینیم، تو رانندگی میگیم فرهنگ رانندگی نداریم، تو آپارتمان نشینی یادتون باشه میگفتیم فرهنگ آپارتمان نشینی نداشتیم، امروز تو بحث فضای مجازی ما میگیم فرهنگ سازی مناسبی صورت نگرفت. خب وقتی شرایط فرهنگ سازی شکل نمیگیره، وقتی فرهنگ استفاده صحیح از اون در جامعه شکل نمیگیره، این اصلا طبیعی است که ما با یه تأخر فرهنگی مواجه خواهیم شد. این تأخر فرهنگی آسیب‌های متفاوتی رو در جامعه ایجاد میکنه. رسانه و کارشناس با نگاه منتقدانه وارد این عرصه میشه و میاد اون رو نقد میکنه. خب این رو هم باید بهش واقعا اشاره بکنیم که اینترنت در کشور ما سال 71 وارد شد، حالا شد و فعالیت خودش رو آغاز کرد تا چند سال بعد که مقدارم همه گیر شد، تا حدود شاید 15-16 سال بعد تا سال 1386 فکر کنم تو دولت نهم یک مرکز رسانه‌های دیجیتالی در وزارت ارشاد شکل گرفت که نگاهش فرهنگی بود، نگاهش فرهنگسازی بود. یعنی ما نزدیک 15-16 سال هیچ نهاد متعالی فرهنگسازی برای فضای مجازی نداریم. این در شرایطی بود که همه داشتن از فضای مجازی استفاده می‌کردن و روز به روز داشت گسترش پیدا می‌کرد. خب این طبیعی بود که ما یا خلأهای فرهنگی برامون ایجاد بشه.
رسانه‌های نوین به بخشی جدایی ناپذیر و بدیهی از زندگی روزمره بدل شدند، به گونه‌ای که شاید بتوان گفت انجام امور بدون آنها میسر نیست. شبکه‌های اجتماعی در دنیای کنونی محبوبیت زیادی یافتند، تا آنجا که اعضای آن از همین طریق با خویشاوندان، دوستان، همکاران و حتی افراد ناشناس رابطه برقرار می‌کنند. به عبارت دیگر این شبکه ها به درون خانواده ها و زندگی خصوصی کاربران راه خود را پیدا کردند. از این رو بسیاری از مناسبات انسانی افراد را تحت تأثیر قرار دادند. وحید یامین‌پور درباره کنترل پذیری افراد در شبکه های اجتماعی میگوید:
یک نظریه در حوزه نگاه های رادیکال تر به تکنولوژی های ارتباطی وجود داره، نگاه های پسا استعماری، ضد استعماری، و اون این که به طور کامل متفکرین در واقع ضد کاپیتالیسم و ضد سرمایه‌داری معتقدند اینترنت از آنجا که انسانها رو تبدیل به داده میکنه اونها رو کنترل پذیرتر میکنه. یعنی برخلاف این که ما فکر میکنیم ما از طریق رسانه ها آزادی عملی بیشتری داریم، چون یکی از لذت بخشی های لذتمند بودن و جاذب بودن این تکنولوژی ها این است که ما فکر میکنیم قدرتمون بیشتر شده، مثلا دید ما انقدر، ولی اینترنت به ما این امکان رو میده الان پشت اون دیوارم ببینیم، بلکه این امکان رو میده آمریکا رو هم ببینیم، این امکان رو میده الان صدای یه نفر رو در آن سوی دنیا بشنویم. به قول مکلوهان رسانه ها امتداد حواس انسانی هستند، یعنی اگر محدوده دید تا این دیواره، رسانه ها دید من رو توسعه میدن به اون ور دیوار، به اون ور دنیا. انگار انسان یک بشر یک قدرت جدیدی با رسانه پیدا میکنه و از محدودیت های خلقت خودش فراتر میره، از این جهت لذت داره. در حالی که در اساس این نظریه‌های انتقادی انسان در متن تکنولوژی‌های ارتباطی بیشتر کنترل میشه، تبدیل به داده میشه و بیشتر کنترل میشه. یه مثالی میزنن، یه زندان مشهوری بوده در یک قرن و نیم پیش در اروپا به اسم پانوپتیکون، مشهور این زندان، که یک شیوه جدیدی در کنترل زندانیان توسط زندانبان اعمال می شده. اونجا نورافکن‌های بسیار قوی به درون سلول‌ها میتابیدند، از روی برج کنترل به درون سلول‌ها از طریق پنجره‌ها نور شدید نورافکن میتابوندند و به طوری که اون زندانی زندانبانهایی که پشت نورافکن هستند رو نمیبینه، ولی زندانبان تا ته سلول زندانی رو میبینه و کنشهای او رو تحت نظر داره. یه زندانی میتونه توی سلولش بشینه بگه به به برای من نور هم فرستادن، سلول من نورانی کردن، ولی در پانوپتیکون این نور برای کنترله. بله، من به تو این امکان رو میدم که ایمیل داشته باشی، نور میتوانم برای اینکه ایمیل داشته باشی، میتونی پیامتو منتقل بکنی، ولی من حالا میدونم که داری چیکار میکنی. من به تو این امکان رو میدم که چرا اصلا آمریکا اینقدر دوست داره ما اینترنت پرسرعت داشته باشیم. خیره چی؟ دیدی که مثلا هیلاری کلینتون گفت اینترنت ایران قطع بشه ما اینترنت چمدونی میفرستیم. الان هم که میخوان یه ماهواره بفرستن از بالا اینترنت پرسرعت به کل دنیا بدن. خب چرا؟ چرا انقدر علاقه منده به ما نور بندازه تو خونه های ما؟ میخواد ما رو اهل بصیرت کنه، میخواد مثلا انتقال معانی معنوی رو در ما بیشتر بکنه. ما رو میخواد هوشیار کنه. سوال دیگه، چون هر تعداد آدم بیشتری برن در فضای اینترنت، جامعه قابل کنترل تر میشه. آدم ها تا وقتی آی پی نشدن آزادن هر جا برن، وقتی آی پی شدن معلومه کجا.
آسیب مهم دیگر رسانه های نوین، تأثیر بر افکار عمومی و بسیج آنهاست. این رسانه ها از طریق تولید پیام تفکرات را دستکاری می کنند، به گونه ای که نوعی فضای عمومی شکل می گیرد و بسیاری از افراد بیان که یکدیگر را ببینند و تبادل نظر کنند، مانند یکدیگر فکر کرده دست به عمل می زنند. بنابراین شبکه های اجتماعی شکل جدیدی از ارتباطات را ایجاد می کنند که به ابزاری در خدمت جنبش های اجتماعی تبدیل شوند. همچنین شبکه های مجازی این امکان را به جنبش های اجتماعی می دهند که روش های سنتی بیان اعتراضات، راهپیمایی ها، شعارها و استفاده از نمادها را آسان تر به کار برده و آنها را با روش های نمادین جدید ترکیب کنند. بر همین اساس این جنبش ها توانمندی بیشتری برای جذب طبقه جوان جامعه و شکل دادن به افکار عمومی آن دارند. بررسی انقلاب تونس نشان می دهد که یک جوان معترض و هم قطارانش به عنوان قهرمان ملی تونس توانستند با بهره‌گیری از شبکه فیسبوک در عرض کمتر از 2 ماه تومار حکومت 23 ساله بن علی را در هم بپیچند و این آغاز راه انقلاب هایی بود که به نام های ویکی انقلاب، انقلاب فیسبوکی و انقلاب توییتری نامیده شدند. با توجه به نقش مهمی که شبکه های اجتماعی در جهت‌دهی افکار عمومی دارند، سیاستمداران امریکایی و صهیونیستی تلاش می کنند تا از آنها در جهت پیشبرد سیاست های خود استفاده کرده و افکار عمومی را کنترل کنند. دلیل این کنترل توسط آنها این است که اگر نتوانند از طریق رسانه‌های جمعی نوین افکار عمومی مردم کشور خود و سپس جهان را به نفع سیاست‌های خیش توجیه و در جهت اهداف خود بسیج کنند، هرگز نخواهند توانست بر مردم حکومت کرده و فعالیت‌های قاصبانه خود را در کشورهای دیگر ادامه دهند. بنابراین یکی از کارکردهای رسانه و به ویژه فضای مجازی کنترل افکار مردم جهان است که صاحبان قدرت به وسیله پیام‌ها و محتواهای طبقه بندی شده هدفمند جوامع را به سمت جریان‌های خاصی هدایت می‌کنند. شاید چندین سال پیش هیچ کس فکرش را هم نمی‌کرد که روزی شبکه‌های اجتماعی تا این اندازه بر تمام ابعاد زندگی انسان‌ها سایه بیندازند. آن روزها تنها تریبون‌های جامعه روزنامه‌های کشوری بودند، اما در حال حاضر شبکه‌های اجتماعی روابط آدم‌ها را به دست گرفتند و به هر سمتی که بخواهند با خودشان می‌برند. سرعت انتشار اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی آنقدر زیاد شده که رسانه‌های کاغذی قافیه را به انواع برنامه‌های برخط و آنلاین باختند. قضیه فقط به همین توانایی بی‌نظیر و سرعت انتشار اطلاعات در رسانه‌های اجتماعی ختم نمی‌شود که اگر این طور بود جای افسوس نداشت. مشکل از جایی آغاز می‌شود که رسانه‌های اجتماعی با تدوین اطلاعات به گونه‌ای که خودشان دوست دارند روی افکار عمومی تأثیر می‌گذارند، یعنی در بزنگاه‌های خاص بسته به موضع‌گیری دلخواهشان اطلاعات را طوری تدوین منتشر می‌کنند که به مزاجشان خوش بیاید. سرز چاکوتین، پژوهشگر حوزه تبلیغات و رسانه، نظریه‌ای به نام تزریق محتوا دارد که بر اساس آن مخاطب فردی منفعل در برابر رسانه‌ها در نظر گرفته می‌شود. همچنین هر رسانه‌ای مخاطب خود را مانند فردی که در بیمارستان بستری شده می‌بیند و محتوای دلخواهش را به او تحمیل می کند. این دقیقا همان چیزی است که در شبکه‌های اجتماعی اتفاق می افتد. مهم نیست مخاطبان اطلاعاتشان را از کجا دریافت می کند. هر جایی که پای جابجایی اطلاعات در میان باشد، راهزنان افکار آنچه خودشان دوست دارند را به تماشاگران نشان می دهند. در سالهای گذشته بارها شاهد چنین ماجراهایی بوده ایم، از غرق شدن کشتی سانچی و آتش سوزی پلاسکو گرفته تا سیل سراسری ایران و هزاران اتفاق مشابه دیگر. برخی مردم در بزنگاه‌های مختلف بارها خودشان را به دست رسانه‌های اجتماعی سپردند و اطلاعات دستکاری شده دریافت کردند که گاهی فاصله بسیار زیادی با واقعیت داشته و بدون شک در قضاوت آنها تاثیرگذار بوده است. بنابراین افرادی که برای بیمار کردن افکار دیگران وارد این فضا می شوند به شدت می توانند بر روی جهتگیری افکار عمومی تأثیر بگذارند. گاهی سیاست‌های یک کشور را تخریب می کنند و گاهی دیگران را با نظرات خود آزار می دهند و بر روح و روان آنها اثر می گذارند. هر دوی اینها به شدت آینده یک انسان را تحت تأثیر قرار می دهند و می توانند او را نسبت به جامعه‌ای که در آن زندگی می کند بدبین نمایند. محمد فروهر، کارشناس فضای مجازی، درباره مدیریت اذهان توسط دانشمندان معتقد است
علت اصلی که سرمایه‌گذاری کلان داره سر نرم افزار ارتباطی مثل تلگرام فلان فلان صورت میگیره به خاطر این مسئله‌ای که ازش غفلت شده. اون بحث دیتا ماینینگ، بحث مدیریت ذهنه. آدم سالم، عاقل، بالغ، با درک، با شعور میره تو این فضا تحت یه تکنیکای قرار میگیره که اصلا کامل ذهنیتش خراب بود. ما چقدر با فضای سیاسی ارتباط داریم؟ شما بزنید تو اینترنت راجب انقلاب اسلامی، بزنید راجب دین، بزنید راجب نماز، راجب خدا، دقیقاً داره یه سیاه نمایی جدی اینجا صورت میگیره. یعنی ما حتی مثلا کلمات ارزشی مثل عاشورا و محرم و فلان فلان سرچ کردیم، همه قمزنی و نمیدونم فلان فلان معرف کرده. این یه فیلترینگ حبابیه، یعنی قشنگ گوگل داره ما رو فیلتر میکنه، یه چیزایی به ما نشون داده میشه که نخواهیم و یواش یواش طرف برای سیاه نمایی اتفاق میفته. شما راجب انقلاب اسلامی سرچ بکنید، خبرای بد میاد، اتفاقای بد میاد. این ناخواسته گزینش تاثیر میذاره. هر کس امروز کاربر فضای مجازی باشه اینقدر اخبار منفی روز سرش میریزه که این ناخواسته ترور روانی میشه. یه نقشه دشمن امروز تو فضای مجازی داره، اونم عملیات روانیه، مایوس کردن مردمه. حتی نوع مذهبی امروز مایوس شدن به خاطر تبلیغاتی که دشمن داشت، کنار کشیدن، ناامید شدن. خیلی با حالت ناامیدی میان میگن آقا چی میشه، یعنی چی میشه، چه اتفاقی میفته، چه اتفاقی نمیفته. ما شرایط بدتر از این نداشتیم. تو اون بحبوحه جنگی که منافقین توی کشور فعالیت میکردن، هر دقیقه یه جای صدای انفجار میومد، عزیزترین انسان ها ما دست میدادیم، رو انواع اقسام تحریم ها بودیم. ما شرایط سختتر از اون رو پشت سر گذاشتیم.
همراه با شبکه‌های رادیویی
در ولادت حضرت زینب سلام الله علیها،
عطر کوثر در رادیو می‌پیچد.
فرازهایی از زندگی حضرت زینب سلام الله علیها، صبر و استقامت ایشان، گفتگو با پرستاران خلاق و نمونه و بررسی نقش پرستاران در بهبود و درمان بیماران از مضامین برنامه‌های شبکه‌های مختلف رادیویی است که به مناسبت ولادت فرخنده حضرت زینب سلام الله علیها تدارک دیده شده است.
تو جان آفتابی، رادیو سلامت.
ویژه برنامه تو جان آفتابی در این روز ساعت 8 تا 10 صبح با مروری بر تاریخچه پرستاری در ایران، روایت زندگی روزمره یک زوج پرستار برگزیده و با موضوع زندگی و تیمارداری حضرت زینب سلام الله علیها روی آنتن رادیو سلامت می رود.
عطر کوثر از رادیو معارف.
عطر کوثر، ویژه برنامه روز میلاد که ساعت 9 صبح با موضوع ایثار حضرت زینب سلام الله علیها از رادیو معارف پخش می شود.
به افق آفتاب در رادیو ایران.
به افق آفتاب رادیو ایران از ساعت 11:25 دقیقه با درس هایی که می توان از حضرت زینب سلام الله علیها آموخت و گلبانگ نیز با پخش قطعه پرستار این میلاد خجسته را گرامی می دارد.
جوان ایرانی سلام از رادیو جوان.
برنامه جوان ایرانی سلام با بیان خصلت‌های حضرت زینب سلام الله علیها به مشکلات و چالش‌هایی که پرستاران با آن روبرو هستند می‌پردازد.
سیر تا پیاز، رادیو سبا.
رادیو سبا ویژه برنامه سیر تا پیاز را با موضوع معرفی شغل پرستاری راهی آنتن می کند. این برنامه امروز ساعت 13 در قالب مسابقه و گفتگو با پرستاران تقدیم مخاطبان می شود.
ارج نهادن به جامعه پرستاری در رادیو تهران.
شبکه رادیویی تهران با حضور در بیمارستان طالقانی تهران از برنامه باغ فیض با هدف ارج نهادن به جامعه پرستاری کشور روی آنتن می رود.
گفتگو با بانوان ورزشکار در رادیو ورزش.
گفتگو با بانوان ورزشکار در این روز فرخنده از برنامه گلخونه رادیو ورزش ساعت 10 تقدیم مخاطبان می شود.
زندگی حضرت زینب سلام الله علیها در ایران صدا.
فرازهایی از زندگی حضرت زینب سلام الله علیها را با روایتگری سودابه آقاجانی در ایران صدا می شنوید.
کسب روزی نو در رادیو اقتصاد.
برنامه روزی نو مجله صبحگاهی رادیو اقتصاد با دست‌اندرکاران و مسئولان وزارت بهداشت در خصوص روز پرستار به گفتگو خواهد پرداخت.
نمایش رادیویی بخوان به نام پروانه در رادیو نمایش.
رادیو نمایش ویژه برنامه ولادت حضرت زینب سلام الله علیها را با عنوان بخوان به نام پروانه عقیله بنی هاشم به تهیه کنندگی عطیه گلی، گویندگی مهناز شعبانی و سعید سلطانی و نویسندگی فاطمه حاتمی روی آنتن می‌برد.
پیام زندگی از رادیو پیام.
برنامه پیام زندگی رادیو پیام در این روز به مدت 2 دقیقه در فواصل روز به سبک زندگی حضرت زینب سلام الله علیها اختصاص یافته است.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها به خیر باشه انشالله. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. میتونید همه روزه به صورت 24 ساعته برنامه های رادیو گفتگو رو روی این موج و روی این فرکانسی که خدمتون عرض کردم شنونده باشید، همراهی کنید. از برنامه هایی که برای شما تهیه و تدارک دیده میشه استفاده کنید و اگر که نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد برنامه های این شبکه رادیویی دارید میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 اطلاع بدید به ما، پیامک بزنید و نظرتون رو اعلام کنید. با افتخار در خدمت شما هستیم. ضمن شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هم در اختیار شما شنوندگان عزیز تماس تلفنی بگیرید و اگر نکته‌ای دارید در مورد برنامه‌ها میشنویم، ان شاءالله استفاده می‌کنیم برای بهتر شدن برنامه‌ها. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. با افتخار به ساعت 9 صبح رسیدیم و زمان اون رسیده که همراه بشیم با مجله علمی روزنه. دعوت می‌کنم بشنویم.